بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این بحث که یک استثنایی عقیب جمل متعدده واقع شده باید در دو مقام بحث کرد، یکی در مقام ثبوت و دوم در مقام اثبات. در مقام ثبوت بحثش گذشت و تمام شد، اما در مقام اثبات ابتدا کلام مرحوم آخوند رو عرض بکنیم. مرحوم آخوند در کفایه بعد از این که اثبات کردن که ثبوتاً استثناء امکان رجوع به جمیع رو داره، فرمودن که از این نظر که آیا به خصوص اخیره برگرده یا رجوع به جمیع بکند، در هیچ کدام در مقام اثبات فی نفسه ظهوری نداره، نه ظهور دارد در رجوع به خصوص اخیره و نه ظهور دارد در رجوع به جمیع. اما بالاخره رجوع به اخیره متیقنه، بنابراین جمله اخیره در اینکه استثناء بر او وارد میشه تردیدی نیست. خب حالا آیا نسبت به بقیه جمل، الان که ما قرینه‌ای نداریم بر اینکه این استثناء به جمیع برگرده، خب به جمله اخیره مسلم رجوع میکنه، آیا به بقیه جمل بر میگرده یا نه ظهوری نداره؟ خب حالا که ظهوری نداره در بقیه جمل، ما به عموم اونها عمل بکنیم؟ میفرماین خیر، اینجا چون کلام مکتنف است به ما یسله و للغرینه و به ما یمنع و ان ظهور، این جملات دیگر بالاخره احتمال این که این استثناء به اونها هم برگرده وجود داره، لذا کلام محفوف است و مکتنف است به ما یسله للقرینیه. وقتی این چنین شد می فرمایند که باید در اینجا ما نسبت به اون جمل دیگرم نمیتونیم اصالت العموم را جاری بکنیم، در نتیجه نسبت به بقیه جمل نمیتوانیم بگیم استثناء وارد شده، نمیتونیم نسبت به بقیه جمل اصالت العموم را جاری کنیم. بعد یک استدراکی میکنن مرحوم آخوند، میفرماین اللهم الا ان یقال، که ما بگیم اصالت الحقیقه که یک اصلیس اغلا جاری میکنن، این یک تعبد اغلاییه. قبلا عرض شده که در باب اصالت الحقیقه اختلاف وجود داره که ما اصالت الحقیقه رو یک اصل تعبدی اغلایی بدانیم. بگیم اغلا در هر جا در دوران بین معنای حقیقی و غیر حقیقی حمله بر معنای حقیقی می کنن و کاری ندارن به این که آیا ظهور در معنای حدیثی داره یا نداره. اگر گفتیم ملاک در اصالت الحقیقه مسئله ظهور نیست، عقلا از باب ظهور اصالت الحقیقه رو جاری نمی کنن، بلکه تعبدن یعنی یک بنای بین خود عقلاست که در دوران بین معنای حقیقی و غیر حقیقی لفظ رو بر معنای حقیقیش حمل می کنن. می فرمان اگر ما این حرف رو بزنیم و بگیم اصالت الحقیقه از مصادیق اصالت و ظهور نیست، خب اینجا در سایر جمل وقتی ما شک میکنیم معنای حقیقی اراده شده یا خیر، اینجا باید حمله بر معنای حقیقی کرد. این عبارتی است که مرحوم آخوند دارند. بعد البته تعبیرشون اینه: اللهم الا ان یقال به حجیت اصالت الحقیقه تعبدن لا من باب الظهور فیکون المرجع علیه اصالت العموم. اگر ما روی تعبد این اصالت الحقیقه پیش بیاییم، باید در سایر جمل غیر از جمله اخیره اصالت العموم رو جاری کنیم. اما باز یه قیدی میزنن: اذا کان وضعی، یا اگر اصالت العموم یک اصل وضعی باشه. لا ما اذا کان بالاطلاق و مقدمات الحکمه، اما اگر عموم رو از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنیم، فانه لا یکاد یتم تلک المقدمات مع سلوح الاستثناء للرجوع للجميع. خب در بقیه جمل اگر ما بخوایم مقدمات حکمت و اصالت الاطلاق رو جاری کنیم، مقدمات حکمت یکیش این است که چیزی که قرینه باشد یا صلاحیت برای قرینیت داشته باشه در کار نباشه. اینجا استثناء صلاحیت دارد برای رجوع به جمیع، استثناء صلاحیت دارد برای قرینیت. پس وقتی این چنینه و ما بگیم عموم باید از راه مقدمات حکمت و اطلاق اثبات بشه، اینجا دیگه با وجود چنین استثنایی در بقیه جمل اصالت العموم جاری نمیشه. پس مرحوم آخون بیفرماین ما نسبت به غیر اخیره اگر اصالت الحقیقه را از باب اصالت الظهور بدانیم، این یک، و عموم را یک معنای وضعی بدانیم، بگیم عموم واضع آمده لفظ رو برای عموم وضع کرده، روی این دوتا مبنا بقیه ظهور در عموم ندارند، این یک. دو، اگر ما اصالت الحقیقه را از باب تعبد بدانیم و بیاییم عرض می کنم ظهور را ظهور وضعی بدانیم، بقیه جمل اصالت الحقیقه درشون جاری می شود. اینم دو. سومین مطلب، اگر اصالت الحقیقه را از باب تعبد بدانیم و عموم را مدلول اطلاق و مقدمات حکمت بدانی. آخوند می‌فرماید حتی اگر ما اصالت الحقیقه رو یک اصل تعبدی بدانیم، بگیم به ملاک ظهور نیست، یه اصل تعبدیه، اما اگر باز عموم را از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنیم، باز در اینجا در اون جمله غیر اخیره ما نمیتوانیم حمله بر عموم بکنیم، برای اینکه یکی از مقدمات حکمت وجود نبود قرینه یا نبود چیزی که صلاحیت برای قرینیت داره، در حالی که در اینجا خود همین امکان رجوع استثناء به جمیع خودش به عنوان ما یصلح للقرینیه است. پس روی سه مبنا مرحوم آخوند سه نتیجه در اینجا میگیرن با این توضیحی که ما عرض کردیم. اینجا عمده کلام مرحوم آخوند این است که گرچه استثناء ظهور در رجوع به جمیع نداره، اما جمیع و یعنی غیر اخیره را ما نمیتونیم حمله بر عموم بکنیم، برای اینکه ما یصلح للقرینیه در اینجا وجود داره. ببینیم آیا این تعبیر مرحوم آخوند تعبیر درستیه یا خیر. اینجا مرحوم نائینی یک بیانی دارن و یک نظریه‌ای دارن که در لابلای اون نظریه یک اشاره‌ای به این اصل مبنای مرحوم آخوند دارن و حالا مناسب این هست که ما نظریه مرحوم نائینی رو هم بگیم، بعد از اینکه نظریه ایشون رو ذکر کردیم اون وقت روشن میشه که آیا اشکالی بر مرحوم آخوند وارده یا نه. اساسا در این بحث تا قبل از مرحوم نائینی سه نظریه بیشتر نبوده. یک نظریه این که این استثناء یرجع الی الجملة الاخیره فقط، این یک نظریه، شاید بیشتر اصولیین هم همین نظریه رو دارن. نظریه دوم این است که این استثناء ظاهر فی الرجوع الی الجمیع، به همه این جمل برمیگرده. نظریه سوم این است که نه ظهور در خصوص اخیره دارد، نه ظهور در رجوع به جمیع داره و از این نظر اجمال داره. بزرگانی مثل مرحوم محقق بروجردی عرض می کنم که از ارکان فقه و اصول قم بودن، ایشون این نظریه رو دارن، جمع دیگر هم همین نظریه رو دارن. اصلا مرحوم آقای بروجردی طبق اون چه که در کتاب لمحات آمده در این بحث همین در دو سطح می‌فرمان در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم ظهور در اخیره داره یا ظهور در جمیع داره، نیاز به قرینه خارجی داریم ما. اما مرحوم نائینی یک تفصیلی را در مسئله میدن که اون مقداری که من دنبال کردم قبل از مرحوم نائینی این تفصیل داده نشده و این هم از نظریات خاص ایشونه. در کتاب اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 375، اون مطلب آقای بروجردی هم در لمحات صفحه 365. اولا مرحوم ناینی آمدن مثال مورد ابتلاء در این نزاع رو ذکر کردن، مثالش این آیه 2، 4 و 5 سوره نور هست: والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. می فرماید اونهایی که زنهای پاک دامن رو رمی به عمل بد می کنن و نسبت بد می دن، نسبت زنا می دن و 4 شاهدن بر این مدعاشون نمیارن، 3 حکم براشون بیان میشه که همین مربوط به مسئله قذفه. یکی فجلدوهم 80 جلده، 80 تازیانه بزنه دینا رو. دوم ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادت اینا رو دیگه قبول نکنید. سوم و اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن. بعد میفرماد الا الذین تابوا. خب این الا الذین تابوا فقط به خصوص اخیره برگرده؟ اگر به خصوص اخیره برگشت یعنی اگه توبه کردن اینها دیگه فاسق نیستن. یا به حرف جمله برمیگرده، اگر به حرف جمله برگشت یعنی اگر توبه کردن اینها رو تازیانه نزنید، اگر توبه کردن شهادت اینها مورد قبوله، اگر توبه کردن اینها دیگه فاسق نیستن. مرحوم ناینی بعد از اینکه این آیه رو ذکر فرمودن می‌فرمایند ما باید در مسئله تفصیل بدیم. می‌فرمایند در جملاتی که، حالا قبل از اینکه باز این تفصیل رو ذکر بکنن، یک کبرای کلی ایشون بیان می‌کنن و اون این است که در جملاتی که استثناء وجود دارد، استثناء مربوط به عقد الوضع قضیه است، نه مربوط به عقد الحمل قضیه. اون چه که جای موضوع قضیه است عنوان عقد الوضع رو داره و اون چه که به منزله محمول قضیه است به عنوان عقد الحمل قضیه است. مثلا در جاء القوم الا زید، این جاء القوم یه عقد الحمل داره یه عقد الوضع داره. عقد الوضع یعنی اونی که موضوع عبارت از قومه، اونی که محموله و عقد الحمله عبارت از مجیئه. البته در جای خودش در منطق گفتن بین موضوع و عقد الوضع هم فرق وجود داره، بین محمول و عقد الحمل هم یک فرقی وجود داره. ناینی می فرماید که شما وقتی میگید جاء القوم الا زید، زید از چی استثناء میشه؟ از مجیء القوم استثناء میشه یا از خود قوم استثناء میشه؟ ایشون میفرمایند به نظر ما واضحه که استثناء مربوط به عقد الوضع قضیه است. قوم میخوایم از این قوم یکی رو کم بکنیم، قوم الا زید آمده، قومی که زید درش نیست آمده. خب پس این رو به نحو کبرا بیان میکنن که استثناء در قضیه مربوط به عقد الوضع قضیه است. بعد از این بیان تفسیری که می‌فرمایند اینه، می‌فرمایند اگر عقد الوضع قضیه تکرار شده باشه، این استثناء فقط به جمله اخیره برمیگرده، اگر عقد الوضع قضیه فقط در جمله اولا، جمله یک دو سه بعد استثناء، اگر عقد الوضع به صورت اسم ظاهر در جمله اولا آمده باشه، این استثناء به جمیع جمل برمیگرده. حالا اگر عقد الوضع تکرار بشه تا جمله وسط، از وسط به بعد دیگه تکرار نشه، این استثناء برمیگرده به وسطی و جمله متأخر از او. حالا توضیحش چیه؟ میفرمایند که در اونجایی که عقد الوضع مکرر باشه، مثل همین عرض میکنن جمله اخیره، مثل همین آیه شریفه، در این آیه شریفه داره فجلدو هم، این هم عقد الوضعه، ولا تقبلو لهم، باز عقد الوضعه، و اولائک هم الفاسقون، این هم عقد الوضعه. در این گونه موارد که عقد الوضع تکرار شده، این استثناء فقط به جمله اخیره برمیگرده. چرا؟ میفرماید که استثناء وقتی آمد به جمله اخیره برگشت کرد، اخذ الاستثناء محله من الكلام، این اخذ الاستثناء محله من الكلام، یعنی استثناء کار خودش کرده، اون عملی که باید در کلام انجام بده انجام داده. دلیلی نداریم که نسبت به بقیه جمل هم باید رجوع بکنه. اما اونجایی که عقد الوضع در جمله اولا آمده، اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا فساقهم، علما رو اکرام بکن، مهمونش هم بکن، اینها رو قضا هم بهشون بده، مگر فساق از اینا رو. خب این الا فساقهم استثنایی است که خب ما میگیم استثنا دنبال عقد الوضع میگرده، اینجا عقد الوضع فقط در جمله اولا آمده، اکرم العلماء در بقیه جمل ضمیره که به او برمیگرده، پس عقد الوضع در جمله اولا آمده اما در جمله دوم و سوم نیست، پس استثناء باید به عقد الوضع جمله اولا برخورد کنه، اگر به اون برخورد کرد به تمام جمل متأخر بعد از اون هم برخورد میکنه. پس روی این حساب میفرمان این عقد و این استثناء باید به جمیع برگرده. اینجا یک انقلتی رو ذکر کردن که خب آقا این و عزفهم، این عطف در قوه تکراره، اکرم العلماء و عزفهم یعنی عزف العلماء، عطفم در قوه این است که اون العلماء تکرار شده. ایشون میفرمایند درسته، در ادبیات به ما یاد دادن که عطف به منزله تکراره، اما از نظر کلامی عقد الوضع دیگه تکرار نمیشه، عقد الوضع فقط در همون جمله اولا داریم ما. خب بعد از اینکه این تفسیر رو دادن پس خلاصه تفصیل این شد، چون استثناء باید به عقد الوضع برگرده، اگر در جمله اخیره عقد الوضع هست خب به همون برمیگرده، کارش تمام میشه دیگه، برای رجوع به بقیه هم دلیلی نداریم. اما اگر عقد الوضع در جمله اولا باشه، هم به اون جمله هم به ثانیه و هم به ثالثه برمیگرده. بله؟ همه ضمیر بود، بله. اونجا از اول فضلدو هم، اونجا از اول ضمیر بود. خب حالا این بیان ایشونه، بذار ما بیان ایشونه عرض بکنیم، همینه. این اشکالات هست بر بیان ایشون. ایشون بعد از این بیان میان سراغ اون مطلبی که مرحوم آخوند فرمودن، که در جملاتی مثل این آیه شریفه که روی بیان ایشون به اخیره فقط برمیگرده، اون جملات دیگر باید به عمومش عمل بشه. بگیم خب آقا در کلام، این کلام مکتنف است به ما یسله و للغرینیه. خب چرا در جملات دیگه به عمومش عمل بشه در حالی که ما یسله و للغرینیه وجود داره؟ ایشون در جواب باز همان مطلب خودشون رو تکرار میکنن، میفرماین اگر متکلم بخواهد به این استثناء اعتماد بکنه و مرادش این باشه که به همه جمل برگرده، از طرفی هم میدانه که اگر عقد الوضع را در جمله اخیر بیاره، استثناء کار خودش رو انجام میده و تمام میشه. اگر مرادش این باشه که به همه برگرده ولی این جهات هم درش باشه، این مخل به مقصودشه، باید عقد الوضع رو دیگه تکرار نمی کرد. اینی که آمده عقد الوضع رو تکرار کرده، میدوندم که استثناء به عقد الوضع میخوره، میدوندم که اگر استثناء به یک عقد الوضع میخورد، این استثناء دیگه اخذ محله من الکلام، باز اگر معذالک مقصودش این باشه به همه برگرده، این مخل به مقصودشه. این رو هم بیان مرحوم آخوند رو هم به همین وجه جواب دادن. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی. و عرض کردیم ایشون می‌فرمان اگر عقد الوضع تا وسط کلام تکرار بشه، از وسط به بعد دیگه تکرار نشه، این استثناء میخوره به جمله وسطی تا آخر. مثلا گفت اگر اکرم العلماء و عزف العلماء و اطعمهم الا فساقهم، این الا فساقهم میخوره به عزفهم، عزف العلماء و اطعمهم. و در آخر کلامشون فرمودن با این بیان ما جمع بین کلمات اصحاب در مقام میشه. اونهایی که آمدن گفتن رجوع ظهور در رجوع به جمعی داره، این در جاییست که عقد الوضع تکرار نشده باشه. اونهایی که آمدن گفتن ظهور در رجوع به اخیره داره، یعنی اونهایی که گفتن ظهور در رجوع به جمعی داره، جاییست که عقد الوضع تکرار نشده باشه. اونهایی که گفتن ظهور در رجوع به خصوص اخیره داره، جاییست که عقد الوضع تکرار شده باشه. این فرمایش ایشون. اینجا در رد فرمایش مرحوم نائینی چند مطلب وجود داره. یک مطلب این که ایشون می‌فرماید استثناء به عقد الوضع می‌خوره فقط، این وجهی نداره. با توجه به این که ما در ادبیات خوندیم که استثنای از اثبات نفیه، استثنای از نفی اثباته. با توجه به این که در هر استثنایی هم حکم مستثنا من روشن است و هم حکم مستثنا، خب اگر ما بخوایم بگیم جاء عن القوم الا زید، این زید فقط به قوم برگرده، معناش اینه قوم غیر زید آمده. اما حکم خود زید بیان نشده. به این اشکال در کلمات مرحوم محقق اصفهانی وجود داره، به نحو خیلی دقیق تر و روشنش در همین کلمات والد معظم ما در اصول فقه شیعه وجود داره، در جلد 6 اونجا بیان شده. مرحوم اصفهانی تقریبا می‌فرمایند اگر ما الا رو الای وصفیه بگیریم، فرمایش ناینی درسته، این میخوره به عقد الوصف، فقط الای وصفیه فقط وصف است برای عقد الوضع قضیه که قومه. جاء عن القوم الا زید، یعنی قوم غیر زید آمد، قومی که متصف است به این که زید در میان اونها نیست آمد. اما در الای استثنائیه نمیتونیم اینطور بگیم، در الای استثنائیه باید این قوم آمدن زید نیامد. استثناء معناش اینه که حکم مستثنا من بیان بشه، حکم مستثنا هم بیان بشه. لذا اگر ما الا رو استثنائی گرفتیم، حتما باید به عقد الحمل قضیه، عقد الحمل اسناد مجیء به قوم، این میگیم اسناد مجیء به قوم مثبت است و ثابت است، اما این اسناد مجیء در زید نیست. پس الا زید باید به عقد الحمل قضیه برگرده. این یک اشکال. اشکال دوم این است که این تعبیر که اخذ الاستثناء و محله من الکلام، خب این رو همه ما میدونیم که اگر استثناء به جمله اخیر برگرده، محلش از کلام رو به دست میاره. ولی این که شما میفرمایید در اونجایی که عقد الوضع در جمله اولا آمده اما در بقیه جمل نیامده، جمله اخیره ضمیر درش وجود داره، این ضمیر جای عقد الوضع قضیه نشسته، یعنی شما بخواید بفرمایید جمله اخیره عقد الوضع نداره، اگر نداره که اصلا نباید به اخیره رجوع بکنه. اگر بگیم اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا فساقهم، بگیم جمله اخیره عقد الوضع داره یا نداره، اصلا جمله بدون عقد الوضع نمیشه، منتها عقد الوضعش ضمیره، ضمیریست که جای العلماء نشسته. نمیتونید شما بفرمایید جمله اخیر عقد الوضع نداره، پس داره. اگر داره وقتی استثناء به همون رجوع کرد، شما باید بفرمایید که اخذ الاستثناء او محله من الکلام. نداشته باشه؟ نداشته باشه؟ باشه، مگه لازم داره استقلال داشته باشه؟ ضمیریست که جای اسم ظاهر نشسته و همین جهت هم در آیه شریفه وجود داره. در آیه شریفه ما اسم ظاهر نداریم اصلا، از اول میگیم والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. اون اسم ظاهر که نیست که، اشاره است دیگه، موصوله.
عرض میکنم که منتها اشکال مهمتر اینه که اصلا این مبنا درست نیست، یعنی این استدلال استدلال درستی نیست. یعنی حالا سلمنا بگیم شما میفرمایید اخذ الاستثناء محله من الكلام، اصل این درست حالا، ولی این تا مادامی که به حد ظهور نرسه بگیم خب حالا نسبت به اخیره اخذ محله من الكلام، نسبت به بقیه قابلیت این رو نداره. اینم باز برخلاف فرض بحثه. فرض بحث این است که امکان رجوع به جمیع رو داره، بحث در این است که ظهور در او داره یا نداره. اخذ محله من الکلام مثل این میمونه بگیم این قدر متیقن جمله اخیر است. خب این چه مشکلی رو حل نمی کنه؟ این مدعا، یعنی این اونی که متیقن محل بحث رو ایشون به یک لفظ دیگری تبدیل کردن، خب این ما مخواهیم بینیم آیا این به حد ظهور میرسه یا نه. اون عبارت مرحوم آخون در حاشیه کفای خودشون، یعنی در متن یه فتح عمل دارن، خودشون در حاشیه توضیح دادن. یه چیزی که در ذهن خیلی از من و شما وجود داره این است که اگر در کلام یه چیزی باشه که یصلح للقرینیه، اینجا کلام رو مجمل میکنه. آخوند اونجا در حاشیه یه حرف خوبی دارن که توضیح اون فتح عمل هم هست، یصلح للقرینیه باید به حدی باشه که متکلم بتونه برش اعتماد کنه، به حدی باشه که عرف بتونه بفهمه، و الا اگه در یک حد ضعیفی باشه، ظهوری نداشته باشه، اینجا یصلح للقرینیه به مجرد اینکه بگیم آه این یصلح للقرینیه اما ظهور نداره. ما ملاکمون و محورمون ظهوراته. پس این فرمایش نائینی رو ملاحظه فرمودید اشکال داره. حالا تا دنباله بحث. صلی الله علی محمد و آله.